رادیوی آزادی،
مجله خبری. خوش آمدید به نشر جنبستی مجله خبری شام شنبه 4 می. ابتدا من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. رهبر افغان طالبان را به دفاع از خاک افغانستان دعوت کرد. اسرائیل حمله بالای سوریه را تصدیق نمود و در قرقیزستان جسدهای دو عضو اکیپاژ هواپیمای سرنگون شده آمریکایی یافت شدند. پرزیدنت افغانستان حامد کرزی از طالبان خواست سلاح خود را بر ضد آنهای گردانند که بر مقابل افغانستان توطئه تشکیل می کنند. روز شنبه حامد کرزی از طالبان دعوت کرد در یک صف با مرزبان محمد قاسم باشند که هفته روان در مرز با پاکستان در یک برخورد 6 ساعته به هلاکت رسیده است.
از تخریب خاک خود دار بده، به جای که علیه افغانستان کار میشه، علیه ترقی و سعادتش کار میشه. و با همراه با امید جوان ما محمد قاسم که شهید شد، استاد جوان وی خاک دفاع کنند.
برخورد در نزد خط دوران که در عصر 19 از سوی بریتانیا همچون مرز میان دو کشور مطرح شده است به عمل آمده بود. به گفتی منصبداران افغان، سربازان این کشور در یک دروازه و پاسگاه را که اخیراً مرزبانان پاکستان بنیاد نموده بودند تخریب کردند. هر یکی از جانب ها طرف دیگر را مسئول این برخورد می نامد. مقامات کابل بارها از پاکستان طلب کردند که انشانتی مرزبانی را از خاک افغانستان بیرون کشند. پاکستان خط دوران را مرزی بین المللی نامیده می گوید کارش قانونی است. اما افغانستان دائما اصرار می ورزد که خط دوران را اعتراف نمی کند. روز شنبه اسرائیل تصدیق کرد که هواپیماهای جنگی این کشور بالای خاک سوریه حمله کرده، امکان ندادند موشک ها به حزب الله لبنان انتقال یابند. به گفتی منصبدار اسرائیلی، سلاح صادر شونده خیمیاوی نبود ولی می توانست قانونی به اصطلاح بازی با این گروه جنگجوی را تغییر دهد. به گفتی منبعهای اسرائیلی، حمله صبح روز جمعه به وقوع پیوسته بود. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بارها گفته است که اگر کوششی صادرات سلاح خیمیاوی و یا یگان نوع دیگری سلاح به حزب الله لبنان معلوم شود، دولت یهودی آماده است به واسطه عملیات نظامی به چنین عمل راه ندهد. در همین حال شام جمعه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما ابراز داشت ایالات متحده آمریکا تصمیم ندارد به سوریه نیرو فرستد.
من آن سناریو را پیش بینی نمی کنم که سربازان آمریکایی روی خاک سوریه قدم گذارند. فکر نمی کنم که این عمل به آمریکا و یا سوریه بهبودی آورد.
یک روز پیش از این پیام پرزیدنت اوباما، وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا چک هیگل گفت که کشورش امکان ارسال کمک بشری و مهمات غیر کشنده به مخالفین حکومت پرزیدنت سوریه بشار الاسد را بررسی می کند. بعضی فرماندهان آمریکایی خوف دارند که سلاح می تواند به دست جنگجویان اسلامی ضدی آمریکا افتد. در قرقیزستان جستجوی عضو سیوم اکیپاژ هواپیمای ایالات متحده آمریکا از سر گرفته شد. منصبداران وزارت حالتهای فوق‌العاده قرقیزستان روز شنبه به خبرگزاری ترتاس گفتند در مکان سقوط هواپیمای KS-135 استراتو تانکر دو جسد یافت شده است. هواپیماهای KS-135 استراتو تانکر برای تأمین هواپیماهای دیگر با مواد سوخت در هوا استفاده می شوند. هواپیمای آمریکایی روز جمعه در نزدیکی دهه چلداور واقع در 160 کیلومتری غرب پایگاه هوایی ایالات متحده آمریکا در فرودگاه منس سرنگون شد. سبب این حادثه تا حال آشکار نشده است. شاهدان میگویند هواپیما در هوا پاره پاره شده است. پایگاه منس مرکزی ترانزیتی سربازان و مهمات ائتلاف بین المللی به افغانستان است. سه افغان که همچون ترجمان از طرف نیروهای بریتانیا در افغانستان استفاده شدند در دادگاه لندن بر ضد یک دستور حکومت بریتانیا شکایت بردند. ترجمان های افغان طلب دارند که به آنها همان امتیازهای داده شوند که ترجمان های نیروهای بریتانیا در عراق دریافت نمودند. روز جمعه وکیلان ترجمان های افغان ابراز داشتند که با سبب های امنیتی نام ترجمان ها را آشکار نمی کنند. حکومت بریتانیا دستور داده است که سرنوشت هر یکی از 500 ترجمان نیروهای این کشور در افغانستان در علاهدگی حل و فصل شود.
این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی، تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21.41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می‌توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و خودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
موج‌های پخش برنامه تاجیکی رادیوی آزادی. در ناحیه اسفره رهبران ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان مشکلات مرزی را بحث کردند. مقامات تاجیکستان پخش برنامه‌های رادیوی روسی زویزده را منع نمودند و در شهر کولاب یکی از برادران قربان چالو فرمانده معروف دوران جنگ شهروندی بازداشت شده است. خب این بود نامگوی گزارش های نیمه اول این ساعت و حالا من اسکندر خواجه میرزاده با معرفی موضوع اول شروع میکنم. روز شنبه در ناحیه اسفره رهبران ولایت های سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان وضع مرز مشترک و راه های جلوگیری از مناقشه ها در مرز را بحث نمودند. خبرنگار رادیوی آزادی معصوم محمد رجب که مذاکرات را در اسفره پیگیری میکرد گزارش میدهد که یک گروه مشترک سیار برای نظارت وضع تشکیل شده است. آخر ماه گذشته بحث روی ساختمان یک راه ماشینگرد باعث اعتراض های شدید تاجیکان و قرقیز های محلی شده بود.
در ملاقات اسفره سران ولایت های سغد و بادکند قاهر رسولزاده و جنیش رزاقوف زیر یک پروتکل امضا گذاشتند که در آن چاره و تدبیرهای مشخص جهت تامین امنیت ساکنان نزد مرزی و رخ ندادن مناقشه و نزاعها ثبت شده است. جمعه بای سنگی ناف معاون اولی رئیس ولایت سغد بعد انجام گفتگو در صحبت با خبرنگاران گفت این سند با تکیه به انعنه های دوستی و همجواری طولانی خلق های تاجیک و قرقیز و سند های بین دولتی میان تاجیکستان و قرقیزستان جهت تأمین بیخطری ساکنان نزد مرزی تهیه و تصدیق گردید. وای افزود در این سند ما سمت های مشخص فعالیت های یک جایه و همدستی جهت راه ندادن به مناقشه ها در منطقه های نزد مرزی را در زمینه های استفاده از منابع آبی، زمین، چراگاه ها و بدین ترتیب تامین امنیت و ثبات در مناطق نزد مرزی را معین کردیم. برای عملی نمودن این تدبیرها ما همه گونه امکانات را داریم و از همه مهمش امروز جانب های سغد و بادکند با یک آواز اظهار داشتند که ما باید حتما این کار را روی دست بگیریم.
І саме головне, сьогодні всі заявили одним голосом, що ми об'язані це зробити.
Дар гуфтушуниди ісфара раҳбарони мақомоти интизоми Суғд ва Боткан баён доштанд ки як гурӯҳи сайёри муштарак иборат аз кормандони интизоми ҳар ду ҷониб таъсис доданд ки назорат аз минтақаҳои назди марзиро бар уҳда мегирад. Бакир Жолчиев, муовини аввали раиси ҳокими вилояти Боткан гуфт به این منظور مقامات هر دو جانب از جمله مقامات انتظامی و مرزبانی سغد و بادکند فعالیت خود را هماهنگ میکنند و چنین تاکید کرد. به نوبت اول ما باید همه سازشنامه های بین دولتی را قطعیان رعایت کنیم. از این به بعد یگان جانب نباید آنها را خلالدار نماید. زمنان سازشنامه های میان دولت های تاجکستان و قرقیزستان از چند سال قبل به این سو موردی استفاده قرار ندادنی زمین های مرزی به اصطلاح بحثناک را در منطقه های نزد مرزی پیشبینی میکند. معاون اولی حاکم ولایت بادکند در پاسخ به سوال رادیوی آزادی در مورد آن که راه نقلیاتی نوی اقصای تمدیق در کنار واروخ در زمین بحثناک که مانع شدن ساکنان واروخ به ادامه ساختمان آن به مناقشه روز 27 اپریل سبب گشت، آیا دیگر قطع کرده و یا اثر گرفته خواهد شد، گفت این مشکل در چهارچوب قانونی حل خواهد شد. ملاقات مقامات سغد و بادکند در آسایشگاه زمرد شاه در کنار رودی اسفره جریان گرفت. رودی که کنارش تاجیکان قرغیزها در حدود 50 کیلومتر کنار هم اما تابع ماموری دو دولت تاجیکستان و قرغیزستان زندگی به سر میبرند و از نامعینی خط مرز میان این دولت‌ها گاه میانشان سری تقسیم آب و زمین و راه و چراگاه نزاع‌ها رخ می‌دهد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، اسفره.
مذاکرات هیئت‌های ولایت سغد تاجیکستان و ولایت بادکند قرغیزستان در ناحیه اسفره.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان به پایگاه نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان دستور دادند که پخش برنامه‌های رادیویی زویزده را قطع کند، زیرا این عمل قانونی نیست. نظامیان روسیه میگویند آنها برنامه را فقط برای شنیدن باشندگان شهرک نظامیان روس در کنار پایتخت تاجیکستان تقویت میبخشند، ولی مقامات میگویند که برنامه‌های رادیویی زویزده را در ولایت ختلان هم میتوان شنید. تفصیلات را از خبرنگار رادیو آزادی محمد وفایی رحمت میشنویم.
مقامات تاجیکستان پخش برنامه‌های رادیوی روسی زویزده را که توسط تجهیزات پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تقویت می‌یافت منع کردند. خدمات علاقه نزد حکومت تاجیکستان به خبرنگاران اطلاع داده است که رادیوی زویزده مجوز یا خود لیسنس پخش برنامه در خاک تاجیکستان را نداشته است. در صحبت با خبرنگار ایترتاس صمد حکمتوف، معاون رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان گفته است که مجوز پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون در قلمرو تاجیکستان طبق قانون‌گذاری این جمهوری صورت گرفته، تقدیم مجوز به شهروندان ممالک خارجی امکان ندارد. او افزوده است مؤسسه‌های رادیو تلویزیونی که از سوی خارجیان و افراد بدون شهروندی نظارت می‌شوند، از حق گرفتن مجوز پخش برنامه در خاک تاجیکستان محروم می‌باشند. اما نماینده دفتر مطبوعاتی پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان دمیتری ماتوشکین به خبرگزاری ایترتاس گفته است که خدمات مربوطه تاجیکستان به درخواست‌های تقدیم مجوز پخش برنامه‌ها پاسخ ندادند. به قول نظامیان روس، مرکز رادیو و تلویزیون و همچنان روزنامه پایگاه نظامی روسیه در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان ثبت شدند و تا این زمان هیچ مشکلی با مقامات نداشتند.
در مسئله بسامد ما موظف نیستیم که از وزارت کارهای خارجی اجازه بگیریم. موافقت بسامد 136 FM را ما توسط خدمات علاقه تاجیکستان عملی میکنیم. نمیدانم چی تغییرات در قانونها به میان آمدند که حالا حجت های ما در خدمات علاقه تاجیکستان است و آنها نمیخوان که به ما مجوز دهند.
ماتوشکین یادآور شده است که بر پایه سازش حکومت تاجیکستان روسیه درباره شرایط بود و باش فرقه 201 روسیه در تاجیکستان، پایگاه نظامی روسیه فعالیتش را با استفاده از موج‌هایی که جانب تاجیکستان تقدیم می‌کند پیش می‌برد. آقای ماتوشکین تاکید کرده است که برنامه‌ها تنها فقط برای باشندگان شهرک نظامی روسیه واقع در کنار پایتخت تاجیکستان پخش می‌شوند، اما به قول مردم آگاه، برنامه‌های رادیو زویزده را طریق موج 136 FM از شهر دوشنبه تا ولایت ختلان میتوان شنید. متخصصان تل رادیو کام، نهاد مسئول موج پراکنی کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان میگویند پایگاه 201 از فرستنده های خیلی قوی موج برخوردار است که تا چندین کیلومتر بیرون از حدود پایتخت را نیز فرا میگیرند. اما متخصصان تاجیک به هیچ وجه باره هم به پایگاه اجازه ورود پیدا نکردند تا این موضوع را به بررسی بگیرند. مرکز رادیو و تلویزیون پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان از سال 1996 به این سو فعالیت دارد. از سال 2009 تا ماه آوگوست سال 2012 یک مشکل در پخش دو شبکه سیمای مستقل تاجیکستان و تلویزیون جمعیتی روسیه یا ART وجود داشت. هر دو در یک بسامد پخش می شدند. اینک 9 ماه می شود که سیمای مستقل تاجیکستان بدون مشکل در موج است. تلویزیون ART از مرکزی تلویزیونی پایگاهی 201 پخش نمی شود. مسئولان تاجیکستان می گویند برای پیدا کردن حق بازپخش نمایش های تلویزیون جمعیتی روسیه در تاجیکستان مرکز باید مجوز گیرد. رادیوی زوید سال 2005 تشکیل شده مربوط شرکت رادیو تلویزیونی نیروهای مسلح روسیه بوده و قولی تورنمای رسمی این رادیو در روسیه، تاجیکستان و اوکراین پخش می شود.
من این پخش برنامه های رادیوی زویزده روسیه در خاکی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
روز جمعه مقامات ایالات متحده آمریکا جسد تیمورلند سرنایف، یکی از دو متهم بمبگذاری بوستون را به نزدیکانش تسلیم نمودند. در صحبت با خبرنگاران آمریکایی یک مسئول اداره دفن جسدها گفته است پیدا نمودن قبرستان برای دفن او دشوار است، زیرا مسئولان قبرستانها خوف دارند که گور سرنایف باعث اعتراض ساکنان این محلها خواهد بود. همکارمان سلیم عبزاد میگوید اصلا از زمان حمله به شهرهای ایالات متحده آمریکا در ماه سپتامبر سال 2001 آمریکا با یک امتحان وزنین تحمل روبرو می باشد.
سیاستمداران، تحلیلگران و آمریکایی های عادی تلاش دارند منطق و پس منظر کاری را درک کنند که گفته می شود دو جوان چچن روز 15 اپریل سال روان در بوستون انجام دادند. از فهمش این چیزها شاید پاسخ کشور به واقع معین شود. بحث ها سبب می گردد که از یک گوشه شعارهای اسلام ستیزی صدا دهد و اما پیام های آشتی پذیری از گوشه دیگر با آنها رقابت کند. اریک رش یکی از تحلیلگران محافظه‌کار است که با حرارت و انتقاد صحبت می کند و در اولین ساعت های پس از واقع و هنوز یک روز پیش از معین شدن گمانبران گفت این حمله از عربستان سعودی سرچشمه گرفته است. مقامات نیز در آغاز اعلام داشتند که یک شهروند سعودی را هدف تحقیق گرفتند، اما به زودی این خبر را رد کردند. در پاسخ به این پرسش که آیا رش به طور اوتوماتیک همه مسلمانان را گناهکار میکند، وای در توییتر نوشت اوره آنها بدن، باید همه آنها را کشت. وای دیرتر خود را سفید کرد که این را به کنایه گفته است. روز 22 اپریل یک هفته پس از ترکش ها وکیل پیشین کنگرس امریکا جمهوری خواه از ایلینویس جو والش با تلویزیون MSNBC گفت
ما در حال جنگیم و به این کشور هفته گذشته یادرس شدید داده شد که جنگ ادامه دارد. باید ادامه داد و در مورد مهاجران نیز نباید تنفس کرد. باید چهره دشمن را در این جنگ شناخت که آن مرد جوان مسلمان است.
پس از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 پلیس نیویورک تمام محل های مسلمان نشین را تحت نظارت و دیدبانی قرار داده بود. جمع‌آوری معلومات از طرف دفتر فدرال پژوهش یا FBI نیز ضد مسلمانان و دیگر جامعه های ملی روانه شده بود. منتقدان این برنامه ها را خلاف قانون اساسی نامیدند، اما مقامات گفتند طبق مقررات امنیت ملی عمل کرده اند. این بار میزبان تلویزیون فاکس نیوز باب بیکل گفت باید ورود دانشجویان مسلمان به آمریکا قطع و قسمی از دانشجویان فعلی به کشورهایشان بازگردانیده شوند. روز 26 اپریل کنگرسمن دان نارورا باخر جمهوری خواه از کالیفرنیا هنگام ریاست در کمیته روابط خارجی سنا در نطق جمع‌بسته‌اش گفت من امیدوارم همه ما یک جایه ضد دین عمل میکنیم که آدمان را به قتل کودکان انگیزش میدهد. مدیر بخش حفظ حقوق های شهروندی در سازمان کنگره اسلامی آمریکا در بوستون ناصر بدودی میگوید اسلام ستیزی امروزه چیزی است که مسلمانان از 11 سپتامبر سال 2001 به این سو تجربه میکنند، اما افزود و همزمان موج پیام های نیکی حامیان حقوق مقامات دولتی و شهروندان عادی نیز میرسد. و افزود بر پایه این واکنش ها میتوان گفت اکثر آمریکایی ها بین افراد الهیده و همه جماعت فرق میگذارند. آنها این را هم میگویند که بمب به کسی رحم نمی کند. روز 18 اپریل رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما پیامی همسان داد در روبروی بی‌رحمی ما رفاقت و عشق را انتخاب میکنیم. انتظار میرود در چند محفل دیگر در بوستون پیروان دین های گوناگون به هم آیند و تحمل پذیری را تبلیغ کنند. المود روخوانسکی که در تاسیس شبکه حفظ حقوق چچنها در نیویورک شرکت داشته است میگوید و پیام های زیادی مثبت گرفت و آنها را به دیگران فرستاد.
در نیویورک تایمز مقاله شو شد که چچنها در امریکا چی حال دارند و سبب گشت که بسیاری ها به ما نامه فرستند. گروهی نوشت: ما امریکایی ها دوستان شماییم، نترسید، ما میخواهیم با شما ملاقات کنیم، ما از شما در کشور خود استقبال میکنیم. این را شاید کسانی نوشتند که کی بودن چچن ها را میدانند و میدانند که حالا چچن ها چقدر اندوهگین و شرمسارند. من در فیسبوک گروهی ساختم و این پیام ها را نشر کردم. چچن های زیادی به این نامه ها پاسخی نیک دادند.
یک امریکایی عرب تبار که نخواست نامه ذکر شود این خلاصه را به رادیو آزادی پیشنهاد نمود: من فکر میکنم هر حمله تروریستی بعد از 11 سپتامبر برای این کشور امتحان برای سنجش تحمل پذیری است. این دفعه هم استثنا نیست و نشان داد که کشور کمی بهتر شده است.
بحثی مسئله تحمل در امریکا.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ولایت مختار کوهستان بدخشان مرحله اول تمرین نظامی حفظ 2013 آغاز یافت که هدف از آن آمادگی نیروهای مسلح تاجیکستان به مقاومت به هر گونه تهدیدها نامیده می شود. درباره این تمرین ها خبرنگارمان فرهاد میلاد از شهر دوشنبه گزارش می دهد.
تمرین های نظامی نیروهای امنیتی تاجیکستان در ولایت بدخشان آغاز یافتند. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت این تمرین ها تحت عنوان حفظ 2013 در سه مرحله و با شرکت واحدهای نظامی گارنیزون حربی بدخشان تا 19 می برگزار می شوند و افزود
در این مشق های مشترک حربی اصلا تکنیکای زیرپوش جنگی توپ ها و یارق اسلحه و تشویشون سبک جنگی استفاده می گردند. عادت اساسی از برگزاری این چهارمینی ها اصلا بلند برداشتن مهارات ملکه ساختارهای قدرتی این گارنیزون در سمت آمادگی دیدن بر ضد همه گونه ظهورات نامطلوب از جمله تروریسم و خطرهای احتمال میباشد.
تمرین های نظامی در بدخشان به گفته مقامات از روی نقشه فعالیت نیروهای مسلح تاجیکستان راه اندازی می شوند، اما همزمان بنا به گزارش های اخیر از بدخشان افغانستان تجمع گروه چند صد نفره رزمندگان مربوط به جنبش طالبان، حرکت اسلامی ازبکستان و جماعه انصار الله نیز به نظر می رسد که نگرانی ها را در این طرف مرز قلمرو تاجیکستان افزوده است. مهدی صابروف کارشناس در امور امنیتی این نگرانی ها را بی پایان نمی داند، اما به اندیشه او حمله رزمنده های سازمان های تروریستی در یک سال نزدیک به تاجیکستان امکان ندارد و افزود
در یک سال دو مرد با که همین مسکای نظامی جلوه شود هم در دوره زمیستان در تابستان آماده کردن ارتش به احتمالیت یکان هجوم ها. این وظیفه ارتش است در طریق پاکستان با واسطه چطور با ورداش این معنی اون داره که میخوان که در قسم شمال وضعیت آرام شود و همین نتو به طرف شمال بسته شود و همین ولی بیره رفته نتو از طریق جنوب صورت این یک عمل رزلی که پاکستان است برای مبلغ های خلان اینجا به دست نامه است.
ضمناً بنا به اطلاع رسمی پایگاه 201 روسیه ماه ایون سال روان در تاجیکستان مشق های نظامی نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای تحت عنوان میسیه صلح آمیز برگزار می شود. این منبع گفته است که این مشق ها در شرایط کوهستان برگزار می شوند، اما مکانش هنوز مشخص نشده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رزمایش نیروهای مسلح تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در شهر کولاب یکی از برادران قربان چالوف فرماندهی معروف دوران جنگ شهروندی بازداشت شده است. خبرنگار رادیو آزادی در کولاب مؤمن احمدی گزارش می‌دهد که مقامات فردوس چالوف را با اتهام فروش مواد مخدر و دزدی متهم می‌کنند.
کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر کولاب فردوس چالوف برادر قربان چالوف قماندان معروف جنگ شهروندی را بازداشت کردند.
فردوس چولب در فروش مواد مخدر ماده 200 و دزدی تلفن موبایل ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گمانبر دانسته می شود. طوری از شعبه اموری داخلی کلوب به آزادی خبر دادند، چولب چند سال اخیر همچون بریگا به فروش مواد مخدر در حجم خرد مشغول بوده، هنگام یکی از چنین عملها بازداشت شده است. بعداً معلوم شده است که چولب چند ماه پیش از اداره شرکت موبایلی میگافون نیز 6 عدد تلفن های موبایلی را دزدیده است. در برابر چولب در پی یک عملیات دیگر فروشنده مواد مخدر در این شهر با نام نادری کلا نیز بازداشت گردیده است. اما بازداشت فردوس چولب 36 ساله در حالی است که به گفته ساکنان تو این زمان کسی از مقامات جرأت صدا بلند کردن از قانون شکنی های او را نداشت. فردوس چول یکی از 10 برادران خانواده چولب هست که در میان ساکنان کلوب اطراف اسمش سر و صدای زیاد پهن است. این برادران زمان قسم نظامی را در کلوب فرماندهی میکردند و حالا به تجارت مشغولند. فایز چولب یک تن از این برادران که حالا مالک چایخانه آریانوی کلوب است در یک تماس تلفنی گفت نمیتواند سبب بازداشت برادرش را شهر دهد، اما برادران دیگرش به تجارت مشغول هستند و همیشه برای آبادی کوشش میکنند. بازداشت یک تن از این برادران در حالی است که ساکنان از پایان رفتن نفوذ چولب ها صحبت میکنند. نبی جلیلوف یک ساکن شهر کلوب که این خانواده را تا جای میشناسد در یک صحبت بدون میکروفون گفت از میان برادران قربان و رحمان چولب شخصیت های دانشمندند، اما برخی از برادرانشون از نفوذ آنها استفاده کرده با کارهای نادرست دست زدند. با گفته این ساکن، رحمان چولب برادر بزرگ این خانواده هنوز زمان شوروی در مسکو رساله نامزدی حمایه کرده نامزدی علم های اقتصادی است و قربان چولب نیز یک خدمتچی حربی کسبی است. جلیلوف میگوید آغاز جنگ شهروندی این برادران میانی ساکنان کلوب احترامی بلند داشتند، ولی رفتارهای نادرست فرزندان و بعضی از برادرانش و فشار بالای ساکنان محلی احترام آنها را در میان مردم پر از بین برد. اما یک مسئول حکومت شهر کلوب بدون ذکر نامش گفت آنها از فعالیت تجارتی برادران چولبها قناعتمندند. این مسئول گفت با دعوت آنها این برادران در جشن و چورابینی ها و کارهای خیر و آبادکاری شهر سهم میگذارند. برادران چولب ها از انگوش شمار قماندان های جنگ شهروندی هستند که با آنها مثل غفار میرزایف و دیگران معامله صورت نگرفته است. کارشناسان مناسبت میانه حکومت با این برادران را در آن میبینند که پس از جنگ شهروندی آنها زود از سیاست دور شدند و دیگر به هیچ کاری سیاسی دخالت نکردند. از میان این برادران سلطان چولب بر اثر بیماری فوتیده است و حالا فردوس چولب در بازداشتگاه به سر میبرد. خود قربان چولب پس از جنگ شهروندی تاکنون با هیچ رسانه ای صحبت نکرده است و از حیات سیاسی کاملا دور است. بازداشت فردوس چولب یک کاری معمولی در فعالیت آنها محسوب می‌یابد و هیچ دخلی به فعالیت‌های گذشته برادرانش ندارد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
بازداشت فردوس چولب، برادر قربان چولب، فرماندهی معروف فرانت خلقی در دوره جنگ شهروندی تاجیکستان. و با همین گزارش از کلوب رسیدیم به پایان این نشری مجله خبری. حالا یک آهنگ را می‌شنویم و سپس گفتارهای رادیو آزادی ادامه خواهند یافت.
شبی بود که رنجی درگارم آمد، وقتی خندیده خیرامون به کنارم آمد، در لبی آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری، در لبی آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری. از لبی آبی همه شب و سیدم نور بارید و من این صبر و قرارم آمد. در لب آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری، در لب آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری. خوب و سنجید که من عاشق یک دل دارم، دور نشد حرفش بر دیده چارم، آمد در لبی آبی شبی مهتابی، نازنین یاره مهی بیداری، در لبی آبی شبی مهتابی، نازنین یاره مهی بیداری. روی سنگ آمد آهسته بگفتم باقی و صداقت آقی، جزدن عشق جوانی اومد آرم آمد، در لبی آبی شب